بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین اشکالی که بر وجود ذهنی ایراد کردن این است که باید قیاس استثنایی تنظیم کردن که اگر وجود ذهنی حق باشد، یعنی هنگام ادراک صورت اون شی و حقیقت اون شی در ذهن حاصل بشود، لازمش آن است که ذهن به اوصاف جسمانی متصف بشود اولا و به امور متضاده متصف بشود ثانیا و تالی باطل فالمقدم و مثله. این قیاس استثنایی. بیان تلازم مقدم و تالی این است که این حقیقت ها که در خارج موجودن مثل حرارت، برودت، حلاوت و سایر اوصاف که امور جسمانی هستند، هر کدام یه آثار مخصوصی دارند و برای هر چیزی حاصل شده باشند اون محل خود را موصوف می کنند و آثار خود را در محل ظاهر می کنند. اگر حرارت برای جسمی حاصل شد اون جسم می شود گرم، اگر برودت برای شیء حاصل شد اون شیء می شود سرد و هاکذا سایر اوصاف، چه مسائل تجربی باشد چه مسائل ریاضی، نظیر اعوجاج، استقامت، انحناء، کرویت، مثلث بودن که بعضی مال سطوح هست بعضی مال احجام. این بیان تلازم مقدم و تالی. بسلان تاری روشن است برای اینکه ما همه این امور را درک میکنیم و بلوجدان میابیم که ذهن ما گرم نمیشود، سرد نمیشود و ماننده آن. و از طرف دیگر اگر چنانچه وجود ذهنی حق باشد انسان هنگام ادراک حقیقت شی را در خود بیابد، ما وقتی حقایق متضاد را درک کردیم، یعنی حرارت و برودت را کنار هم تصور کردیم، لازمش آن است که این دو تا امر متضاد در ظرف ذهن جمع بشود و ذهن متصف بشود به امور متضاد. این دو تالی فاسه و چون تالی باطل است فالمقدم و مثله، پس در هنگام ادراک چیزی در ذهن یافت نمی شود. این اشکال از دیر زمان بود، لحظه به لحظه این اشکال را که پاسخ دادن مستشکلین این اشکال را دقیق تر کردن. بعضی ها از این اشکال این چنین جواب دادن که ما وقتی اشیا را ادراک میکنیم حقیقت اونها به ذهن نمیاد، اشباه اونها به ذهن میاد. این ظاهر عبارتی است که محقق طوسی رضوان الله علیه در متن تجرید و همچنین علامه در شرح تجرید بیان کردند که در هنگام ادراک اشباه اشیا به ذهن میاد نه خود اشیا، که قهرن تلازم مقدم و تالی ابطال شده است ولی اصل حقیقت وجود ذهنی هم از دست رفت، چون در وجود ذهنی خود شیء را انسان درک میکند نه شبه برو. بعضی ها خواستن بگوین که اینها لازمه وجود خارجی اشیا است و در ذهن این لوازم را ندارن. مثلا ما که آتش را ادراک میکنیم، آتش لازمه وجود خارجی او سوزندن است و لازمه وجود ذهنی او نیست. لذا مستشکل برای اینکه به این جواب روبرو نشود، بحث را از تصور آتش و یخ و امثال ذلک به تصور خود حرارت و برودت منتقل کرده است. گفتن ما حرارت را تصور میکنیم، برودت را تصور میکنیم، نه اینکه آتش و یخ را تصور میکنیم. تا مجیب بگوید آتش خارجی میسوزاند و این سوزندن لازمه وجود خارجی آتش است، یا اون خنک کردن لازمه وجود خارجی یخ است، مستشکل اشکال را برد به خود حرارت و برودت. نمی شود گفت که لازمه وجود خارجی حرارت سوزندن است و لازمه وجود ذهنی اونیست، چون حقیقت حرارت هر جا باشد اثر خود را خواهد داشت. لذا اشکال را یا به لازم ماهیت منتقل کردن یا به لازم الوجودین منتقل کردن که اون جواب متوجه نشد. پس تا کنون دو تا جواب داده شد، یکی اینکه این امور لازمه وجود خارجی اشیا هستند یکی این که ما هنگامی که اشیا را درک میکنیم اشباهشون به ذهن میاد نه حقیقتشون. این دوتا جواب چون در گذشته بود و هیچ کدام از اینا کافی نبود، لذا اشکال را طرزی تقریر کردن که نیازی به اون جوابها و راه حلهایی که کافی نیست نباشد. از همون اول اشکال را بردن به این که ما حقیقت حرارت را درک میکنیم، حقیقت برودست را درک میکنیم، نگفتن ما آتش را درک میکنیم تا کسی در جواب بگوید لازمه وجود خارجی آتش سوزندن است، نه اهم. و نگفتن ما اشباه اشیا را درک میکنیم تا مرحوم خواجه اون جوابش به جا باشد. گفتن ما حقیقت حرارت، حقیقت برودت و امثال ذلک درک میکنیم. پس خود اشکال طرزی تنظیم شد که دو مرحله جلوه، یعنی اون دو مرحلهی که پیشینیان طی میکردن، یکی میگفت ما آتش را درک میکنیم با ذهن گرم بشه، دیگری جواب میداد که لازمه وجود خارجی آتش سوزوندن است، نه لازمه ذات به مانند آن. یا یکی میگفت ما حرارت را درک میکنیم و ذهنمان گرم نمیشود، دیگری مثل خواجه جواب میداد که وقتی ما حرارت درک کردیم شبه حرارت به ذهن میاد نه حقیقت. اشکال مستقیما متوجه این بیان شد که ما حقیقت حرارت را درک میکنیم، حقیقت برودت درک میکنیم به مانند آن. ذهن باید به اوصاف جسمانی متصف بشود اولا و به امور متضاد موصوف بشود ثانیا و تالی به شقه باطل فالمقدم و مثلو. وجود خارجی دارن، وجود ذهنی هم دارن. اگر ما درک میکنیم این چیزی نیست که شبه حرارت درک میکنیم، ما واقعیت حرارت درک میکنیم و ادله وجود ذهنی هم اصل واقعیت را اثبات میکند. اینی که مرحوم سبزواری در طرح بحث فرمود لشیء غیر الکون فرعیانی کونون به نفسهی لدر ازهانی، فرمودن ما گفتیم کونون به نفسهی برای این که مبادا مسئله شبه و امثال ذلک ترسیم بشود. گاهی بشر اشتباه میکند، اما وقتی که یک چیزی رو میفهمد حقیقت اون شیء رو میفهمد. خیلی از چیزها را بشر نمیفهمد، این یک. اونهایی را که میفهمد لوازم و ملزومات فراوانی دارد که اونا را ممکن است نفهمد، این دو. اما یک چیز را که میفهمد همون حقیقت اون شیء است، نه شبه او. که این بخواست خدا در همون اوائل بحث اشاره شد که تو وجود ذهنی و علم در اشارات یکی از اون فصول گذشته بیان شد که دو مبحث است، یکی اصل اثبات وجود ذهنی، یکی این که آیا ما خود واقع را میابیم یا شبه او را، به اصطلاح ارزش معلومات، که یکی از مقالات اصول فلسفه هم همین است که این دو تا مسئله یکی مربوط به اصل وجود ذهنی است، یکی مربوط به ارزش علم است که علم تا چه اندازه واقعیت را ما ارائه میدهد. به هر تقدیر اشکال طرزی تنظیم شده است که اون مراحل گذشته را زیر پا دارد، دیگه نیازی به اون طرز جواب ها نیست. چند جواب مرحوم سر متعلق اینجا ذکر میکنن که بعضی ها را به عنوان مطلب عرشی و عمیق تلقی میکنن. فرمان به این که تلازم مقدم و تالی ممنوع است، بطلان تالی روشن است اما چون تلازمی در کار نیست. بیان و ذالک این است که اون چه که ما در اندیشه داریم غیر از چیزی است که در اتصاف دخیل است. در اتصاف یک جسم به وصف مادی و جسمانی شرطش آن است که اون صفت حاصل باشد برای اون موصوف اولا و حصولش هم به نحو حلول باید باشد نه صدور ثانیا، و این محل از این حال منفعل بشود ثالثا تا این محل بشه گرم. اگر آب بخواهد گرم بشود باید حرارت به آب قیام داشته باشد، قیام حلولی، یک، نه قیام صدوری، باید قیام داشته باشد اولا، این یک، و قیام حلولی باشد نه قیام صدوری، این دو. و این محل از این حال منفعل بشود اثر پذیر باشد، سه. اگر این سه شرط حاصل شد اونگاه میگوییم آب گرم است و آب متصف میشود به حرارت. بنابراین اگر وصفی به محل قیام نداشت، به شیء قائم نبود، یا قیام داشت ولی قیامش صدوری بود نه قیام حلولی، یا قیامش قیام حلولی بود ولی محل از او منفعل نشد و او در محل اثر نگذاشت، یکی از این امور سگانه اگر فوت شد محل به این حال متصف نمی شود. پس در اتصاف این سه قید لازم است. اولا این وصف قائم به این موصوف باشد، ثانیا این قیام حلولی باشد نه صدوری، ثالثا این محل از این وصف منفعل باشد، اثر بپذیرد. و اگر هیچ کدام نبود یا یکی از این امور سگانه نبود، جا برای اتصاف نیست. در مقام این چنین است: وجود ذهنی عند تحقیق قیام دارد به نفس ولی قیام صدوری، اینا جز منشآت نفسن، صور ذهنیه را نفس انشا می کند. پس قیام صور به نفس قیام صدوری است نه حلولی. وقتی قیام صدوری بود نه حلولی، اون مصدر متصف است به اینکه فاعل این صور است، نه متصف است به خود این صورت. یعنی اگر حرارت به یک مبدأ قیام صدوری داشت، اون مبدأ متصف به حرارت نیست که بگیم او گرم است، او متصف است به اینکه فاعل حرارت است، منشأ حرارت است. این جوابی است که خود صدر متعلقه میپذیرد. جوابی که رو مکتب شیخ اشراق داده شده است این است که اصلا این صور ذهنیه قائم به نفس نیستند، اینها در مثال منفصل موجودند. نفس با اضافه اشراقیه به عالم مثال ارتباط برقرار میکنه و این صور را در عالم مثال میبینه. هیچ فرقی هم بین خواب و بیداری نیست، منتها در خواب قوی تر، در بیداری ضعیف تر. در خواب چون موانع بیرونی بسیار کم است یا بسته است بالکل، و موانع درونی اگر کسی خود در هنگام خواب به همراه نبرد کم است یا نیست، این روح یه فراغتی پیدا میکند. وقتی فراغت پیدا شد سری به عالم مثال میزند. اگر روح متوسط بود سری به عالم مثال میزند، رؤیاهای خوبی نصیبش میشود. اگر روح جزء اوحدی از ارواح بود سری به عالم مجردات و عقول عالیه میزند، معارفی نصیبش میشود. ما وقتی در عالم خواب صوری را در عالم مثال میبینیم، رؤیای صادقه، اون صور در جای خود موجودند، قیامی هم به نفس ندارن. بین نفس و اون صور یه اضافه اشراقی حاصل میشود که نفس اون صور را در عالم مثال میبینه. مشابه اون بیانی که جناب شیخ اشراق در مسئله رؤیت و ابصار دارد، شیخ اشراق میگوید رؤیت و دیدن اشیا در خارج نه به نحو انطباع صور اونهاست در مردمک چشم که مشایی میگفتن، نه با خروج شعاع از چشم به اون مرئیست که ریاضیگین میپنداشتن، یا نه به عکس است که گروه دیگر میگوین، بلکه وقتی بین بدن و یک شی در شرایط روشنی رابطه خاص برقرار شد، نفس با علم حضوری و اشراقی به وسیله باصره اون مرئی را در جای خود میبیند. صورتی از مرئی در چشم نیست، بلکه خود اون شی را در جای خود با علم حضوری میبیند. سخن از صورت سازی و صورت گیری و علم حضوری نیست. بنابراین همونطوری که شیخ اشراق در باره رؤیت و ابصار قائل به علم حضوری است، این یک، و همونطوری که در حالت منامیه یا در رؤیا نفس اون شی را در عالم مثال میبیند بدون اینکه اون شی به نفس قائم باشد، دو، در ادراکات و اندیشه ها هم این چنین است. اصلا ما در صورت ذهنی چیزی به نام صورت نخواهیم داشت. در اندیشه ها نفس با خود اون شیء خارج اضافه اشراقیه برقرار میکنه. این جواب دومی است که در زیر پوشش همین جواب اول بر اساس مکتب اشراق ذکر میکنه. منتها این دست برداشتن از مسئله وجود ذهنی خواهد بود. اگر ما قائل به علم حضوری شدیم، دیگر سخن از وجود ذهنی و علم حصولی و ارتسام صورت و حصول صورت و امثال ذالک را هم را از دست داده ایم. مطلبی است حق، ولی دیگر وجود ذهنی نیست بالاخره. بنابراین روی این مبانی یا اصلا قیام نیست، یعنی این صور به نفس قیام ندارن، چه این که شیخ اشراق، یا قیام دارن ولی قیام صدوریست نه قیام حلولی اونطوری که خود صدر متعلهین دارن، یا قیام هست و اون شی محل این صورم هست ولی از اینها منفعل نیست بلکه فاعل اینهاست، نظیر صور ارتسامیهی که مشائین در علم تفصیلی واجب به ما ادا معتقدن. اونها میگوین علم واجب تعالی به ذات خود عین ذات خودش است، این یک مسئله. علم واجب تعالی به نحو اجمال به جمیع ما ادا، اینم عین ذات واجب است، اینم دو مسئله. این دو مسئله خارج از بحث. یه مطلب دیگری رو به عنوان مسئله سوم مشائین دارند و این است که علم تفصیلی واجب به ما ادا به صور ارتسامی است، یعنی واجب تعالی قبل از اینکه اشیاء را خلق کند صور اینها در نزد واجب حاصل است. چون صور اینها در نزد واجب حاصل است و خود این صور جز ممکنات هم چون غیر از ذات واجب هست و هر ممکنی هم محتاج به واجب است، پس این صور آفریده خود واجب تعالی هست، قائم به واجب هست. این یک، واجب محل این هاست. دو، ولی منفعل از این ها نیست. چون منفعل از این ها نیست به این ها متصف نیست، یعنی بیاض و سواد را می داند قبل از ایجاد سواد و بیاض و این سواد و بیاض هم برای واجب حاصل هم. اما واجب اسود و ابیض نیست زیرا از این اوصاف منفعل نیست بلکه به علم به این ها متصف است. میگوین واجب عالم به این هاست. روی این بیان چون یکی از این امور یا دوتا یا هیچ کدام از اینها وجود ندارد، بنابراین در ادراک لازم نیست که ذهن متصف بشود به اوصاف جسمانی اولا و به امور متضاد ثانیا. اینا رو مرحوم صدر متعلین ذکر میکنن، ولی بله، ذهن منفعل نمیشه، منقبض نمیشه، این فضای دهن و کام است که در او آب راه میفته. این یک مطلب. مطلب دیگر این که علم است که در انسان اثر میگذارد نه اون وجود ذهنی. وجود ذهنی هیچ اثری ندارد ولی اون علم که حقیقت خارجی است و در نفس موجود است، که موجود ذهنی در ذل علم موجود است و از این جهت او را وجود ذهنی گفتن، اون علم است یقینا اثر دارد. بحث علم هم علاهده است، بحث علم غیر از بحث وجود ذهنی است و علم هم آثارش خیلی قوی تر از آثار موجودات خارجی است. نه، حقیقت اشیاء را ما درک میکنیم، نه اینکه شبه شما درک بکنیم. این یکی از ادله اصالت وجودم هست و اینه که اگر ماهیت اصیل باشد و وجود اعتباری، ما وقتی اشیاء را درک میکنیم حقایق اونها را درک میکنیم، با برهان حقیقت مثلث درک میشود و مانند آن. یک پزشک بیماری را درک میکند و دارویش هم درک میکند، به شروع به درمان میکند. این چنین نیست که شبه بیماری را درک بکند و این بیمار خارجی را معالجه بکند، این چنین نیست. بیماری خارجی را درک میکند حقیقتا و همون را معالجه میکند. پس ما چیزی را که درک میکنیم ماهیت اون صورتی که پیش نفس است با ماهیت خارج یکیست. تفاوت در وجود است که وجود خارجی قوی است و وجود ذهنی ذلی است، و چون اون وجود خارجی قوی است اثر دارد و این وجود ذلی ضعیف است اثر ندارد. یکی از ادله اصالت وجود هم همین بود که اگر وجود اعتباری باشد، ما خود ماهیت رو که درک میکنیم، چرا ماهیت در خارج اثر دارد در ذهن اثر ندارد؟ غیر از ماهیت که چیز دیگری نیست، چون وجود امریست اعتباری، و چون امریست اعتباری نباید بگوییم که ماهیت در خارج اثر دارد در ذهن اثر ندارد، چون خارج و ذهن چیزی نیست. وجود خارجی و وجود ذهنی هم امر اعتباری هست. اون چه اصیل است خود ماهیت است. و اون دلیل همین بود که مرحوم سبزواری بیان کرد والفرق بین نحوه الکون یفی، یعنی فرق بین دو نحوه کون، کون خارجی و کون ذهنی، این وافیست به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. و نمی شود گفت که ماهیت در خارج اثر دارد در ذهن اثر ندارد، چون خارج که ظرف نیست که مثلا ما بگوییم این درخت در خارج وجود دارد یا این آتش در خارج وجود دارد. در خارج وجود دارد یعنی چی؟ یعنی در روی زمین وجود دارد. خب زمین موجود خارجی است، در کجا وجود دارد؟ در فضا وجود دارد. فضا موجود خارجی است، در کجا وجود دارد؟ خارج که ظرف نیست. موجود خارجی نه یعنی موجود در یک ظرف. اون وجود قوی که منشأ اثر است میگوین خارجی، اون وجود ذلی بی اثر رو میگن ذهنی. این طور نیست که خارج یک ظرفی باشد و این موجود در اون ظرف مستقر باشد. به هر تقدیر ماهیت رو ما درک میکنیم و این ماهیت در خارج اثر دارد و در ذهن اثر ندارد. سرش آن است که در خارج وجود قوی است، در ذهن وجود ضعیف است و وجود اصیل است. اگر قوی بود آثار دارد و اگر ضعیف بود آثار ندارد و ماهیت ذهن و خارج عین همه. بسم الله الرحمن الرحیم. چند سطر در ذیل صفحه 307 از بحث دیروز مونده است. فرمان به این که جریان مسل افلاطونیه براهین عقلی بر ابطال اقامه نشده، راهی را هم که قائلان به مسل طی کرده اند راه کشف و شهود و تهذیب نفس است. اون راه را هم که دیگران طی نکردند، برابر این جا برای معارضه نیست. برای اینکه صاحب نظران سرمایه اینها علم حصولی و استدلال است. با علم حصولی و استدلال که نتوانستن بسلان مسل را اثبات کنند. این یک. صاحب بصران با کشف و شهود و تهذیب نفس اون مسل را دیدن، و صاحب نظران که صاحب بصر نبودن تا برن ببینن یا نبینن. این دو. بنابراین نزا برمیخیزد. و از طرف دیگر کسانی که روزانه به این تقویم و امثال تقویم مراجعه میکنن، روزانه مقلد علمای هیئت شناسن، حیویان. شما با مشاهده های بصری این هیئت شناسان و منجمان به اینها اعتماد داری، با اینکه چشم و بصر، خواه بصر مسلح خواه بصر غیر مسلح، مسار اشتباهات فراوان است. چطور شما به منجمان و حیویین در ارصاد حسی مراجعه میکنید و مقلد اونهایید؟ یه رساله عملیه تو جیب همه شماست به عنوان تقویم که امروز چه روزی است، تاریخ چیه. این دیگه تقلید منجمان است دیگه، تقلید که غیر از این نیست. و کار همین است که هر غیر خبره‌ای به اهل خبره مراجعه میکند، هر غیر کارشناسی به کارشناس مراجعه میکند در همون رشته. میفرمان چطور شما در مسائل حسی به حرف منجمین مراجعه میکنید در حالی که مسار اشتباهات فراوان است؟ اونایم که با ارصاد عقلی با چشم دل خیلی از چیزها را یافتن به جز بزرگان این علومن، خب حرفای اونا را هم بپذیرید. پس تا کنون سه سخن گفته شد. یکی این که شما که با ادله حصولی و علم حصولی نتوانستید مسل افلاطونی را ابطال کنید، یک. راهی را هم که اونها رفتن که کشف و شهود است شما نتوانستید طی کنید تا بروید و ببینید که نیست. این دو. میموند اعتماد. همونطوری که شما حرف منجمین و اخترشناسها را رو اعتمادی که دارید صحه میگذارید، حرف این بزرگان را هم صحه بگذارید. لاقل به جلال برنخیزید. ثم ان اولئک شل عظما من کبار الحکماء والاولیاء و ان لم یذکروا حجتا علی اثبات تلک المسل نوریه براهین علم حصولی اقامه نکردن و اکتفوا فیه به مجرد المشاهدات صریحه المتکررت التي وقعت لهم فحکوها لغیرهم، مشاهده های فراوانی در حالت منامی یا رؤیا و مانند آن که قسمت مهمش همون حالت بیداری بود برای اینها پیش آمد، برای دیگران حکایت کردن. لکن یحصل للانسان الاعتماد و علی ما اتفقوا علی والجزم بما شاهدوا، انسان رو اطمینانی که دارد به این بزرگواران اطمینان پیدا میکنه به صحت این مشهودات اینها. و لیس لأحد ان ینازرهم فیه، کسی نمیتواند با اونها مناظره کند، برای اینکه خودش که برهان حصولی برخلاف اقامه نکرد، اهل کشف و شهود هم نبود که برود بگوید ما رفتیم اون عالم و دیدیم، نبود. بله، اما از اولئک الکبار و العظما چیزی همان نقل نشده. لذا می‌فرماید حرف‌هایی که ما از پیشینیان به اس بردیم مبرهن کردیم. بعد ضمناً این نصیحت رو ذکر می‌کنن، کیفه و اذا اعتبر و اوزاء الکواکب و اعداد الافلاک بناء علی ترصد شخص که ابرخوس، ابرخوس یه فیلسوف معروف یونانی است. ابرخوس همون هیئت شناس و باستان شناسی است که از مشایخ بطلمیوس به شمار می آید، نه مشایخ بلاواسطه. که ابرخوس او اشخاص که هوه معقیدهی، حالا یا خصوص ابرخوس یا ادهی که یکی از اونها جناب ابرخوس است. اگر شما به رصد اینها اعتماد دارید و اکتفا می کنید به وسیلت الحسی که المسار للغلط و تقیان است، فبعن یعتبر اقوال و فهول الفلسفه، که این اقوال المبتنیت علا ارساده مل عقلیت المتکررت التي لا يحتمل الخطا کان احرا، اینها هم رصدهایی کردن. قابل تکرار که هست، مکرر ممکن است چیزی رو ببینن، قابل انتقال چون ارسادی که هیئت شناس ها و اختر شناس ها دارن او رو هم تقلیدن منتقل کردن نه تحقیقا. یعنی گفتن فرون روز شنبه است، فرون روز یک شنبه است و اول برج است یا دوم برج، و تمام معاملات هم به اساس این تقویم انجام میگیرد. اگر کسی گفت من دهم برج یا دوازدهم برج این دین را تعدیه می کنم، مکلف است. مرجع تشخیص هم تقویم است. بنابراین اون چرا که هیئت شناسان و رصددانان رصد کرده ام با چشم حسیشون اون روز و چشم مسلح که کمتر بود، با چشم حسی که مسار غلط است، به دیگران در تقویم و جداول تقویم منتقل کردن، برهان که اقامه نکردن. مشابه این را در مسل نوری بزرگانی که با ارصاد عقلی یافتن و مکررم یافتن به دیگران در کتاباشون منتقل کردن.
با مشاهده مدال اونها همین میگم شنبه اول ماه یا روز فلان خصوص هست،
اون سخن از قمر است، سخن از شمس که نیست. شمس اول ماه دوم ماه ندارد که. الان همه رساله عملیه تو جیبشونه به نام تقویم، کارهای همه اغلا هم بر اساس تقویم است. رصدبانان هم چند نفرن. شمس که اول ماه دوم ماه ندارد که، اون قمر است. خب الاشکال الرابع، انه يلزم على القول بالوجود الذهني ان يسير الذهن حارا حين تصور الحراره، که این اشکال اصلا در قدم سوم پا گذاشت. شما وقتی این کتابای کلامی را مراجعه میکنید، مثلا شرح تجدید قوشی و امثال ذلك را، سرگذشت این اشکال ها مشخص میشود. بعضی ها اشکال کردن که اگر وجود ذهنی حق باشد، آتش را که درک کردیم با ذهن گرم بشه. جواب دادن که اینها لازم وجود خارجی است، نه لازم وجود ذهنی. قدم دوم گفتن خب ما در لازم الوجودن یا لازم الماهیه میاییم. ما وقتی اربعه رو تصور کردیم با ذهن بشه زوج، برای اینکه زوجیت لازمی ذات است نه لازم وجود خارجی. بازم جواب دادن به اینکه شما اربعه رو که تصور کردید، اربعه با زوج بشه نه ذهنتون باید بشه زوج. این تطورات تو این کتابای کلامی هست. لذا مرحوم آخوند در طرح اشکال اصلا پا گذاشته رو قدم سوم، اون دو مرحله که جوابش داده شد بازگو نکرد. گفت ما حرارت را درک میکنیم، برودت را درک میکنیم. اینجا دیگه جا برای جواب مرحوم خواجه در متن تجدید و علامه در شرک، این جز حرفای ابتدایی پیشینیان است دیگه نیست که ما شبه رو درک میکنیم. شاید انشاءالله منظور اونها نباشه، ولی حرف علامه و خواجه اینه که ما شبه درک میکنیم. اگر علم به صورت شبه بشه تمام زحمات هدر میره، یعنی ارزش معلومات از دست بشر گرفته میشه، رابطه ما با جهان به طرح جهان بینی از دست همه رخت برمیبنده. برای اینکه اون که در خارج از واقعیات است، اون که نزد علماست اشباه است، و رابطه گسیخته میشه، یه سفسطه مستطری هم هست. این حرف رو هم از دست اونها گرفتند. این هم سه مرحله. اونگاه تقریبا قدم رو مرحله چهارم گذاشتند که ما حقیقت حرارت و برودت درک میکنیم. انه یلزم علی القول بالوجود الذهنی ان یسیر الذهن حارن حین تصور الحراره، باردن عند تصور البروده، معوجن اینی که ما اعوجاج را تصور میکنیم، مستقیما اینی که استقامت را تصور میکنیم، کرویا مثلثا مربعا وقتی که ما این احجام را تصور میکنیم، متحیزن کافرن مؤمنن وقتی که ما این معانی را تصور میکنیم، متحیزن وقتی ما حیز را تصور میکنیم. بیان تلازم و مقدم و تالی چیست؟ بیان است که ما وقتی حرارت را تصور میکنیم، حقیقت حرارت پیش ما حاضر است، این صغرا، و هر چیزی که حقیقت حرارت پیش او حاصل باشد این میشه هار، این کبرا، و ذهن ما باید بشه هار این نتیجه. لأن الهار ما حصل فیه الحراره و البارد ما حصل فیه البروده و کذالک سایر المشتقات که در اینجا آمده، مستقیم، معوج، معوج ما حصل فیه الاعوجاج، مستقیم ما حصل فیه الاستقامه و ماننده، مؤمن کافر و ماننده. که مرحوم سعد متعلهین می فرماد شما بحث را به سراغ مشتق و مباحث لفظی نبرید، ما هم در مباحث لفظی سخن نداریم، در منشأ اتصاف سخن داریم که در اتصاف این سه قید شرط است: قیام، حلول، انفعال. فیلزم اتصاف النفس به صفات الاجسام، این یک اشکال، و یلزم النفس به اتصاف به امور متضاده، این دو اشکال، و بطلانه ضروریان. پس اونم قیاس استثنایی و تالی باطل و مقدم است. بیان لزوم که مبادا کسی سخن از لازم خارجی و ذهنی بیارد، یک، کسی سخن از لازم ماهیت و غیر ماهیت بیاره، دو، سخن از اشباه بیاره، سه، این سه مرحله رو طی کرده تلقی میکنن، این چنین است. فهم بیان لزوم انه یلزم علی تقدیر المذکور انا اذا تصورنا الاشیاء یحصل فی اذهاننا حقائق تلک الاشیاء. دیگر نوبت به جواب خواجه در متن تجدید نمی رسد که اشباهشون میاد، صورشون میاد، یا تعبیر علامه رضوان الله در کشف المراد که اشباهشون میاد، صورت نار میاد نه خود نار. این چنین نیست. وقتی ما نار رو درک بکنیم حقیقت نار میاد. یحصل فی اذهاننا حقائق تلک الاشیاء، یک، و تحل فیها، حقیقت است نه شبه، و حلول در ذهن میکند، و هر جا هم که حلول شد باید اون محل به حال متصف بشود. و الحلول هو الاختصاص النائت، یعنی یک وصفی مخصوص به محل بشود و نائت باشد. نائت یعنی نعت بخش، یعنی وصف بخش، نعتهو یعنی جعلهو موصوفن. این حرارت وقتی به آب رسید ناعت است، یعنی یجعل الماء حارن، یجعل الجسم حارن. این وجودها رو میگن وجود ناعت. بل حلولوه و الاختصاص ناعت فیجب ان تکون حقاق تلک المعلومات اوصافن و نعوتن لذهن و تالی باطل فالمقدم مثله. والحمد لله.